ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. یگانهای مدافع خلق راه تامین نیرو و تجهیزات حکومت اسلامی بین شهر رقه با استان حلب در سوریه را قطع کردند. ترکیه حمله به یگانهای مدافع خلق در سوریه را تکذیب کرد. و بانک مرکزی ایران میگوید بیش از 11% ایرانیان 6 ساله و بالاتر بی سواد هستند. خوش آمدید به این بخش خبری. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که یگانهای مدافع خلق، یکی از سازمانهای شبه نظامی کردان کشور، روز دوشنبه شهر استراتژیک سرین در شمال سوریه را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یگانهای مدافع خلق شهر سرین را پس از 3 هفته جنگ با نیروهای حکومت اسلامی تصرف کرده و به این ترتیب راه تامین نیرو و تجهیزات نظامی حکومت اسلامی بین شهر رقه با استان حلب را قطع کردند. شهر رقه پایتخت گروه حکومت اسلامی به شمار می رود. وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه خبر حمله نیروهایش به یگانهای مدافع خلق در سوریه را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت خارجه ترکیه گفت که نیروهای این کشور مواضع یگانهای مدافع خلق در یک دهکده در شمال سوریه را بمباران نکرده است. پیشتر یگانهای مدافع خلق، یکی از سازمانهای شبه نظامی کرد، گفته بود که ارتش ترکیه مواضع نیروهایش در حومه شهر جارابلوس را گلوله باران کرده است. شهر جارابلوس در شمال غربی سوریه قرار دارد و تحت کنترل گروه حکومت اسلامی است. در همین حال نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که کشورش قصد اعزام نیروی زمینی به سوریه را ندارد، اما در این حال گفت که حملاتی که ترکیه علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همون داعش سابق و شبه نظامیان کرد آغاز کرده، معادلات منطقه را تغییر می‌دهد و تاکید کرد که همینک شرایط جدیدی به وجود آمده است. بشنویم در این باره بیشتر از همکارم حمید فاطمی.
روزنامه حریت چاپ ترکیه در شماره دوشنبه 5 مرداد ماهش خبر داده است که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه در مصاحبه با سردبیر این روزنامه گفته است با عملیات نظامی ترکیه شرایط در منطقه تغییر کرده است. آقای داوودوغلو گفته است ترکیه که میتواند نیروهای نظامی خود را به طور مؤثر به کار گیرد، حضورش نتایجی در بر خواهد داشت که معادلات را در سوریه، عراق و کل منطقه تغییر خواهد داد. نخست وزیر ترکیه تأکید کرده است که همه باید متوجه این تغییرات باشند و وضعیت جدید را ارزیابی کنند و اقدامات خود را با آن هماهنگ سازند. آقای داوودوغلو همچنین اعلام کرد که ترکیه پیاده نظام به سوریه نخواهد فرستاد. ترکیه از آخر هفته گذشته همزمان با آغاز حملات هوایی به مواضع حکومت اسلامی در سوریه، پیکار تازه‌ای را نیز با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK آغاز کرده و مقرهای این حزب در شمال عراق را بمباران کرده است. در پی حمله انتحاری مرگبار دوشنبه گذشته در مرکز فرهنگی شهر سروچ در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه، حمله‌ای که 36 کشته و ده‌ها زخمی بر جای نهاد و داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت، ترکیه دستخوش ناآرامی شده و این کشور تحرکات نظامی خود را در عراق و سوریه آغاز کرده است. پس از آنکه حزب PKK مسئولیت چند حمله به نظامیان ترکیه را در این کشور در اعتراض به آنچه همراهی ضمنی ترکیه با داعش می‌داند بر عهده گرفت، ترکیه روز شنبه به مواضع PKK در شمال عراق حمله هوایی کرد. مقام‌های ترکیه موضوع همراهی ضمنی با داعش را همواره رد و تکذیب کردند. ترکیه روز یک شنبه نیز از یک سو با آتش توپخانه و از سوی دیگر با هواپیماهایش مواضع PKK را در کوههای قندیل و نیز در شمال عراق هدف قرار داد. تحرکات نظامی ترکیه علیه حزب PKK آتش بس 2 سال پیش میان طرفین را زیر سوال می‌برد. حملات دوگانی ترکیه به داعش در سوریه و به کردهای PKK مورد حمایت آمریکا قرار گرفته است. از سوی دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هفته گذشته با استفاده جنگنده‌های آمریکا از پایگاه انجیرلیک به منظور حمله به مواضع حکومت اسلامی در سوریه موافقت کرد. احمد داوودوغلو در گفتگو با روزنامه حریت همچنین گفت که کشورش آماده همکاری با کردهای سوریه هست، اما به شرط آنکه تهدیدی علیه ترکیه نباشند، و افزود در غیر این صورت ترکیه با آنها نیز مانند PKK مقابله خواهد کرد. ورود ترکیه به این اقدامات نظامی اوضاع منطقه را وارد شرایط تازه‌ای کرده و در حالی که بسیاری از کشورهای همسایه هنوز در این باره موضع‌گیری صریحی نکردند، قرار است سازمان ناتو سه‌شنبه 6 مرداد ماه در این باره تشکیل جلسه دهد. این تحولات اوضاع داخلی ترکیه را نیز ناآرام کرده و گروه‌هایی از کردهای این کشور در استانبول و مناطق کردنشین اعتراضاتی برگزار کردند که در بعضی از نقاط به خشونت هم کشیده شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که مرکز بیشتر توجه‌ها معطوف به بهبود و گسترش رابطه بازرگانی و اقتصادی با کشورهای جهان و به ویژه اروپا در دوره پساتحریم، گمرک ایران گزارش میده که در 4 ماه نخست امسال صادرات ایران بیش از 15% و واردات هم بیش از 20% نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش داشته است. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگویی با رضا ولیزاده همکارم ارزیابی خود را از این روند بازرگانی خارجی ایران اینگونه توضیح می‌دهد.
این آمار مربوط به دوره پیش از توافق هسته‌ای است و معنای این روند کوچکتر شدن اقتصاد ایران و انزوای بین‌المللی اونه و انتظار میره تا رفع کامل تحریم‌ها و گشایش اقتصادی کم و بیش ادامه داشته باشه. بازرگانی خارجی ایران در دوره تحریم‌ها بیشتر شکل منطقه‌ای به خودش گرفته و از مزیت ارتباط مستقیم با اقتصادهای پیشرفته و رقابت جهانی محروم شده بود. تمرکز بازرگانی و اقتصاد اون و اختصاص اون به کشورهای همچون چین و امارات و هند بازرگانی ایران رو متمرکز کرده و همچنین آسیب پذیر و باعث شده که حتی کالاها گرانتر به دست شهروند ایرانی برسه. همچنین علارغم شعارهای اقتصاد مقاومتی، صادرات غیر نفتی کاهش داشته و در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی موفق نبوده.
چه انگیزه ها و سیاست های آقای علوی زمینه ساز شکل گیری این ساختار بازرگانی خارجی شدن؟
مهمترین انگیزه ای که به روند فعلی بازرگانی خارجی ایران انجام میده پایان یافتن جشن هدر دادن دلارهای نفتی در دولت پیشین و همچنین تحریم‌های کمرشکن بود. به یک معنا میتوان گفت که این ساختار بازرگانی خارجی ایران محصول احساس افزایش ریسک و خطر از سوی حاکمیت و انقباض و انزوای بازرگانی خارجی ایران و تقلایی برای بقا و واکنشی دفاعی از سوی حاکمیت بوده. عقب‌گرد اقتصادی البته بدون پیامدهای سیاسی نیست. این روند کاهنده بازرگانی خارجی یکی از دلایلی بود که حاکمیت رو وادار کرد که به توافق هسته‌ای برسه.
حالا به نظرتون با دستیابی به توافق هسته‌ای یا میشه امید داشت بازرگانی خارجی ایران سمت و سوی مثبتی پیدا بکنه؟
اقتصاد ایران به طور کلی و دستگاه بازرگانی خارجی اون به طور خاص در سالهای اخیر در چارچوب تحریم و فشارهای بین‌المللی سازماندهی شده و اینک با دگرگونی شرایط میبایست این دستگاه مجدداً کوک و سازماندهی بشه و با شرایط جدید منطبق بشه. بخش دولتی و خصوصی ایران انعطاف و آمادگی لازم رو نداره که در کوتاه مدت و به سرعت خودش رو با الزامات تازه وفق بده. افزون بر این محافل پرنفوذی در عرصه پنهان نهادهای قدرت ایران هستند که مایل به دگرگونی ساختار بازرگانی خارجی ایران نیستند. بنابراین تغییر سویه بازرگانی خارجی ایران مستلزم چالش‌های بسیاری خواهد بود.
گفتگو همکارم رضا ولیزاده رو می‌شنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ساعت 18:09 در ایران هست. شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. وزارت خارجه بریتانیا روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای توصیه به پرهیز از سفرهای غیر ضروری را به ایران تغییر داد. فیلیپ هامند وزیر خارجه بریتانیا گفته این تصمیم به این دلیل گرفته شده که خطر سفر به ایران برای شهروندان بریتانیا کاهش پیدا کرده و به گفته او تا حدی به دلیل کاهش خصومت با بریتانیا در دولت حسن روحانی است. در این بیانیه تاکید شده توصیه به خودداری از سفر به مناطق خاصی در امتداد مرزهای ایران با عراق، پاکستان و افغانستان همچنان باقی است. همچنین از اونجایی که سفارت بریتانیا در تهران همچنان بسته است، مسافران با ایران باید توجه داشته باشند حمایت کنسولگری بریتانیا محدود است. در این باره همکارم آزاده اسدی گفتگویی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران مقیم بریتانیا، و نظر او رو جویا شده.
روابط میان بریتانیا و ایران هنگامی که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به سفارت انگلیس در تهران حمله شد و اتفاقات ناگواری در اون رابطه رخ داد، به یک نقطه رسید که سفارتخانه‌ها در هر دو کشور تعطیل شدند و روابط میان دو کشور حد قابل ملاحظه‌ای تنزل کرد. قطع روابط سیاسی نشد، ولی خب سفارتخانه‌ها در هر دو کشور بسته شدند. دولت انگلیس در اون زمان به این دلیل و به دلایل دیگری ناشی از اختلافات اساسی که روی سیاست‌هایی که ایران در منطقه دنبال می‌کرد و اختلافاتی که ناشی از پرونده هسته‌ای بود، به اتباع خودش سفارش نمی‌کرد که به ایران سفر بکنند.
آقای خانساری، آیا قدم بعدی می‌تونه بعد از البته معرفی کردن کاردار غیر مقیم از طرف دو کشور که در سال 92 انجام شد، باز شدن سفارتخانه بریتانیا به خصوص در تهران باشه؟
بله، به نظر من اونجور که انتظار میره این هست که در صورتی که اقدام خاصی در جهت به هم زدن این قراردادی که اخیراً امضا شد از سوی ایران صورت نگیره و طرفین روی قول و قرارهایی که با هم گذاشتن پابرجا بمونن، سفارت بریتانیا در تهران و سفارت ایران در بریتانیا تا پایان سال میلادی مجدداً کار خودش رو آغاز میکنه و اعضای دیپلماتیک ایران در بریتانیا حضور مستقیم خواهند داشت.
یکی از دلایلی که وزیر خارجه بریتانیا ذکر کرده کاهش خصومت با بریتانیا در دولت رئیس جمهور ایران حسن روحانی است. فکر میکنید آیا این موضوع تأثیری غیر از روابط تجاری و اقتصادی بر گردشگری دو کشور هم داشته باشه؟
بله، به نظر من مسئله توریسم یک موضوع خیلی قابل توجه برای خیلی از اتباع انگلیسی هست که به تاریخ ایران، به جاهای دیدنی ایران آگاهی دارند و تنزلی که در قیمت نرخ ریال در سنوات اخیر صورت گرفته، سفر به ایران برای اروپایی ها و به ویژه انگلیسی ها از امتیازات خیلی زیادی برای اتباع این ممالک و به اصطلاح بهره‌مند میشه و به همین جهت این یک مسئله ایست که پیگیریش باعث خواهد شد که تعداد کسانی که به ایران سفر بکنند با توجه به عادی شدن روابط میان ایران و کشورهای اروپایی که خصوص بعد از کنار رفتن آقای احمدی نژاد بتونه یک تأثیر خیلی خیلی مهمی رو بگذاره.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی رو میشنیدید با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران که همکنون ساکن بریتانیا است. و این بخش خبری رو با دو خبر کوتاه از ایران به پایان میبریم. بانک مرکزی ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد که بیش از 11% ایرانیان 6 ساله و بالاتر بی سواد هستند. به نوشته خبرگزاری مهر، به نقل از گزارش بانک مرکزی، 11.2% افراد 6 ساله و بیشتر بی سواد مطلق هستند، 1.5% قادر به خواندن و نوشتن هستند، حدود 21% دارای تحصیلات ابتدایی و نزدیک به 43.5% دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه هستند. بر همین اساس گزارش 22.5% نیز تحصیلات دانشگاهی دارند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سواد آموزی، تعداد افراد بی سواد مطلق در ایران را 9.456,000 تن اعلام کرد و گفت کودکان کار، کودکان معلول و بد سرپرست و بی سرپرست بیشتر از چرخه تحصیل باز می‌مانند. و بانک مرکزی بار دیگر گزارش داد که در سال گذشته درآمد سالانه یک خانوار ایرانی حدود 31.400,000 تومان و هزینه آنها حدود 32.880,000 تومان بوده است. بر اساس این گزارش بیش از 33% هزینه خانوارها مربوط به مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت هاست. پس از آن هزینه خوراکی ها و آشامیدنی ها و حمل و نقل بیشترین سهم را در هزینه خانوارهای ایرانی داشته است. و با این اعداد و ارقام میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.